مؤذن استاد محمد پور.
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله. أشهد
اللهم صمنا وعلى رزقك أفطرنا.
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا إنك أنت السميع العليم.
دل سپرده به تو از تمامی راه‌ها روی برگرداندم خدایا، تو را می‌خوانم به نامی که خود نشانم داده‌ای، بخشنده و مهربان، و من همان بنده ضعیف توام که به مهربانیت نیازمندم و به بخشایشت، تا بگذری از هرچه غفلت و تقصیرم. یا ستار العیوب،
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیسا کمثله شی و هو السمیع البصیر و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته على الشهور و هو الشهر الذي فرضت صيامه علي و هو الشهر الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
رمضان ماه نزول آیه‌های سبحانی و ارتباط ملک و ملکوت در نزدیکترین افق برای عروج ارواح روحانی است. مرحوم استاد شیخ علی صفائی حائری معروف به عین صاد، فرزند مرحوم حاج شیخ عباس صفائی حائری است که در شهر مقدس قم به دنیا آمد در سال 1330. در 13 سالگی شروع کرد به تحصیل علوم دینی و حوزوی و در طول 3 سال دروس حوزه را به اتمام رساند. او در مورد پدر بزرگوارش می‌فرماید: هر چه دارم از اوست. تمامی سوز تشیع و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را از ایشان دارم. آیت الله علی صفائی حائری درباره پدرش می‌گوید: در یکی از روزها که با هم به سمت شیخان که نام قبرستانی در نزدیکی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است می رفتیم، او در بین راه گوشه عبایش را در دست گرفت و گفت: پدر جان، کسی که در مقام اطاعت باشد در همین دنیا هم از تهمتها آزاد می شود. بعد جمله‌ای گفت که تمام وجودم را گرفت. در حالی که چشمهایش از اشک پر شده بود، خندید و گفت: پدر جان، مردم زیادند و پرتوقع، اما خدا یکیست و سریع الرضا، پس تو او را راضی کن. و بعد این آیه را خواند: آیا ارباب‌های جدا جدا بهتر است یا خداوند یکتای قهار؟
ای روشن از جمال تو آینه خیال، ای روشن از جمال تو آینه خیال، بنمای رخ که در نظرت نیز بنگریم.
حرف اول، مولانا جلال الدین بلخی. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. خداحافظ.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 22 از بخش دوم برنامه ها. در این ساعت توجه شما شنوندگان عزیز رو جلب میکنم به برنامه سیاست ایرانی.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مجله سیاست ایرانی. این هفته خوش آمدید. سیاست ایرانی یک مجله است مخصوص دوستداران سیاست. اینجا در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، تاریخ سیاسی، جریان شناسی فرهنگی، روابط بین الملل و نظریه ها با شما از فرامتن اخبار صحبت میکنیم. ما رو دنبال کنید. دکتر سعید آجولو دکترای علوم سیاسی دارن از دانشگاه علوم تحقیقات، مسئول و مدیر میزه علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ما هستن. امروز اینجا با مهدی عرب صادق گفتگو میکنن و صحبت میکنن درباره تحول احزاب در سال مهمی که انتخابات رو هم پیش رو داریم. دعوت میکنم که به این بخش گوش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز ایران. امروز در خدمت آقای دکتر عرب صادق معاون سیاسی حزب مؤتلفه هستیم و درباره نسبت تحول و تحزب صحبت میکنیم. آقای عرب صادق خیلی خوش آمدید. شروع کنید با سلام علیک تا بریم تو بحث.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات همه مردم عزیز و همینطور شما همکاران محترمتون خدمتون هستم.
عرض کنم به حضور شما که موضوع تحول در خرداد، اگه اشتباه نکنم 14 خرداد 1399، چون معمولا یکی در سخنرانی اول فروردین رهبری، یکی هم 14 خرداد رهبری مباحث مهمی مطرح میشه. ایشون موضوع امام تحول رو مطرح کردن و به صورت مفصل درباره هم شخصیت امام و بیشتر از موضع تحول خواهانه، در واقع تحول خواهی امامی که آنچه که امام تغییر دادن و موجب تحول شدن چیا بودش. عرض میکنم که این موضوع شاید بشه گفتش که به صورت خیلی جدی از اونجا شروع شد و در سخنرانی فروردین 14.02 همون موضوع در واقع با توجه به مصادیق جدید و مسائل جدید ادامه پیدا کرد. خود شما فکر میکنید که ضرورت این موضوع از کجاست؟ یعنی از کجا نشأت میگیره که موضوع تحول انقدر جدی در دستور کار در واقع حاکمیت و در گفتار رهبری قرار بگیره؟
بله، خب سوال خوب و به جایی هست و باعث به این موضوع دقیق و عمیق پرداخت. مسئله‌ای که ما در تحول باش مواجه هستیم مسئله ریشه‌ای است در انقلاب اسلامی. حالا من قبل از این که به فرمایشات اخیر رهبری رجوع بکنم برمیگردم به انقلاب اسلامی سال 57. اصل تحول در رویکرد سیاست خارجی کشور و مکانیزم هایی که سیاست داخلی داشت برمیگرده به سال 57 که واقعا رابطه یک جامعه مدنی و یک جامعه اسلامی رو با حاکمیت شکل داد در انقلاب 57 که ارزش ها بنا شد نهادینه بشه. و گذشتیم 40 سال در گام اول انقلاب اسلامی عبور کردیم، آورده هایی داشتیم، ضعف هایی هم داشتیم، نقاط مثبتی داشتیم و نقاط منفی هم داشتیم. به هر حال همونطور که اول معظم انقلاب فرمودن،
یعنی ریشه تحول به انقلاب اسلامی شما برمیگردونید.
بله، اون چیزی که ببینید در گام دوم انقلاب اسلامی اون چیزی که ما دنبال میکنیم جامعه نمونه اسلامی هست و همینطور بعد به دولت اسلامی برسیم تا تمدن نوین اسلامی حاکم بشه. این خودش مکانیزم اساسی و زیربنای اساسی تحول هست. اما عرض کردم همونطوری که در فرمایشات فروردین ماه ایشون هم بود و اشاره فرمودند، بحث نقاط ضعف بود. ببینید تحول اون چیزی که ما به هر جهت در مبنای انقلاب اسلامی اگر بخوایم در نظر بگیریم، دشمنانی که دشمن که عرض میکنم صرفا دشمن خارج از مرز مد نظرم نیست، من یه موقعی مسئول اجرایی در حاکمیت با بد عملی و با در واقع سوء تدبیر و با در واقع رها کردن اون امانت و میراثی که در اختیار او هست، این هم میتواند دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته در نقش دشمن بازی بکنه. بر جهت ارزم اینه که یه تحول این هست که نقاط مثبت شما شناسایی بشه و این نقاط مثبت رو به سمت نقاط ضعف هدایت بشه. این ما رو در مود یا به مود پدافندی میبره و اگر نگیم آفندی، قبل از این که ما بخوایم نقاط ضعفمون رو شناسایی بکنیم، در یک فرایند ارزیابی، نه فقط آسیب شناسی، ارزیابی ضروریه، یعنی ما نقاط منفی باید و نقاط مثبت هم شناسایی بشه، ما این رو حرکتش بدیم، سوقش بدیم به سمت نقاط مثبت، نکات مثبت، تجربیات مثبت و نتایج مثبتی که در انقلاب گرفتیم. اگر این کار رو نکنیم در موضع آفندی، طبیعتاً بایستی در رویکرد تقابلی که حالا نقاط قوت ما حذف بشه، سلب بشه، تغییر پیدا بکنه، بایستی از اونها دفاع بکنیم. اتفاقی که در شهریور ماه یا در نیمه دوم سال 1401 رقم خورد، ببینید فتنه سخت 1401 بر همه مردم نمایان شد که حضورشون رفراندوم بزرگی بود، حضورشون در 22 بهمن. اما این رو میخوام عرض بکنم، ما نتوانستیم که اعتراضات مردمی رو به جا و به موقع شناسایی بکنیم. و عرض کردم این موضوعاتی که ما اگر نقاط منفی رو شناسایی نکنیم، طبیعتاً گرفتار همچین مسائلی خواهیم شد. ضرورت این که ما امروز با نگاه به انقلاب اسلامی، اندیشه های امام راحل در انقلاب اسلامی و تجربیات 40 ساله‌ای که در گام نخست انقلاب اسلامی داشتیم، میبایست حرکت میکردیم در مسیر گام دوم. شروع تحول گام دوم انقلاب اسلامی بود، اما ما باید بپذیریم که کوتاهی داشتیم نسبت به این موضوع. و موقعی که مقام معظم رهبری در به صورت عملیاتی ورود پیدا می کنند به مسائل، یعنی که در بخش کلان و در بخش سیاست کلان، ما کوتاهی هایی در کشور داشتیم که خب این حالا از در منظر مختلف قابل بررسی هست، که حالا میشه تو حوزه‌های مختلف بررسیش کرد. اگر
شما گام دوم فرمودید خوبه یه مقدار صحبت کنیم. خب بالاخره گام دوم یعنی این که شما در سطح نیروی انسانی باورمند به ارزش‌های انقلاب داره خصلت‌های مثل آرمانگرایی، عقلانیت، انقلابی بودن،
تحول‌خواهی،
امیدوار بودن به آینده، اینا باید میومدن در صحنه و کارا نسل قبل رفته رفته میگرفتن، وارد عرصه‌های مختلف میشدن. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که گام دوم دچار در اجرا، چون بالاخره رهبری در گام دوم اینطور بیان کردن که ما دستاوردهایی داشتیم، یه گذشته پر افتخاری داشتیم توی 4 دهه گذشته، منتها به این معنی نیستش که متوقف بمونیم، حالا برای ادامه کار اینطور باید جلو بریم. اما یه مقدار از زاویه جوانگرایی فکر میکنم که این اتفاق نیفتاد. یعنی حالا میخوام اسم بذارم روی این دوستانی که سلبریتی‌های جوانی بودن که بالاخره قدرت رسانه داشتن، شناخته شده بودن و نگاه ساده به اداره مملکت داشتن. فکر میکنم که حالا هم از اواخر دهه قبل و هم در دهه‌ای که درونش هستیم این اتفاق افتاد و نوعی ساده انگاری در اداره کشور و اینکه اساساً سنت انباش و تداوم در جمهوری اسلامی هم زیر سوال رفت، که بالاخره یه مسیری پیموده شده و اون مسیر هم مورد توجه رهبری بوده که بالاخره ما تو این مسیر رو دستاوردهای بزرگی درش داشتیم. از این نظر شما فکر میکنید، یعنی موافقید که ما دچار نقصان هستیم و اینجا ضربه خورد تا حدودی این پروژه جوانگرایی و تغییر نسلی، یعنی ما یک شکاف نسلی به وجود اومده بود هم در سطح مدیران هم به نظر من در سطح جامعه، که اون بخشی از اتفاقات نارامی های پاییز سال گذشته برگرفته از همین مسئله نسلیه دیگه، یعنی شکاف نسلی وجود داره. اینو چجور شما تحلیل میکنید؟
خب جناب علی نکات زیادی توی در واقع فرمایشاتی که داشتید اشاره کردن. من یک دو نکته ای که خاطرم هر ابتدا عرض بکنم بعد وارد پاسخ اصلی شما شن. این که فرمودید حالا سلبریتی ها یا کسانی دیگری معادلات سیاسی ما رو ساده انگاری میکنن، من به نظرم این ساده انگارانه است که ما این رو ساده انگاری تلقی بکنیم. یعنی این که واقعا پیچیدگی داره اتفاقا و در این پیچیدگی دچار فریب شدن. اصل فتنه همینه دیگه. فتنم نه فقط این موضوعاتی که به هر حال داشتیم، چه در 88 و یا در سال اخیر، که من سال اخیر رو به هر حال
سلبریتی های جریان سیاسی رو عرض کردم به صورت کلی،
به هر حال سلبریتی هایی که در جریان سیاسی نابجا مداخله میکنند و بدون اینکه دیتای صحیحی داشته باشن خطای محاسباتی به مردم القا میکنن، و این رو هم خدمت شما عرض بکنم مردم به مراتب هوشمندترن. حالا وارد این بحث الان نمیخوایم بشیم که از اصل بحثمون نمونیم. نکته ای که داره، شما هر جا ضعف و شکافی داشته باشید، خلأ داشته باشید، اونجا بایستی ببینیم یه سری جریان‌های قدرت طلب یا یه سری پشت پرده هایی که وابسته به غرایز سیاسی هست رشد میکنه توی این خلأ ها. این خلأ در چرخش نسلی گام در واقع انقلاب اسلامی همین بحث جوان گرایی یا بحث کلیترش رو عرض بکنم کادرسازی هست. ما در کادرسازی بایستی بپذیریم مشکل داریم و مشکل به این سادگی هم حل نمیشه، باید کار شبانه روزی بکنیم، که خب الان نتیجه ضعف در کادرسازی رو ما داریم در بعضی امور اجرایی کشور میبینیم، که الان عنوان بحث این برنامه نیست که وارد اون موضوع بشم، ولی من فکر میکنم که کادرسازی میبایست انجام میشد و باید حضرت آقا فرمودن تحول از شخص شروع میشه، تحول یه بعد اجتماعی داره و یه بعد فردی. ما در اون بعد فردی فردیت و منیت رو بایستی رها میکردیم، اتفاقی که امروز نیفتاده. یعنی ما میبینیم که به راحتی امور به جوانها، مگر جوانهای خاص، امور به جوانها سپرده نمیشه. از این منیت‌ها ما میبایست کوچ بکنیم و این کادرسازی بایستی شکل بگیره. حالا طبیعتاً زمانبره. بایستی برنامه داشته باشیم برای این تحول و این تحول در یک برنامه جامع. ببینید یکی از این برنامه های جامع برنامه هفتم توسعه است، اما مجلس قوی میخواد، مجلس همراستای واقعی در گام دوم انقلاب میخواد. یه برنامه هفتمی داشت، یه برنامه داشته باشیم که کلان سیاست های کشور مطابق اون خط مشی که هست اجرا بشه. یه نکته دیگری که در موضوع کادرسازی